بسم الله الرحمن الرحیم. به شما بچه ها یه جمله رو میگم، به دیگران نمیگم. بچه نیستید، مسئولید و مکلف و متدین و دارای همه امکانات خوب زندگی و دین و خانواده های خوب. اگر از این موقعیتون استفاده نکنید، برای امیرالمومنین کار نکنید، نمیدونم خدا نعمتاشو بر شما چیکار خواهد کرد. نمیدونم. به همه تون تذکر میدم، چه اینایی که جز این جلسه هستن، چه اینایی که مهمون هستن مثل ایشون و ایشون، سعی کنید در این زمان قربت امیرالمومنین علیه السلام برای حضرت قدم بردارید. در این جلسه راجب توحید در خطابه صحبت میکردیم. الان ما صفحه 22 هستیم، آخرین چاپ خطابه که دیگه استاندارد صفحاتش، صفحه 22 بخش 3 هستیم. معاشر الناس انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم. میخواستم بگم که مسئله توحید و خداشناسی در دین مثل نخ تسبیح میمونه در دانه های تسبیح، به این معنا که هیچ کدوم از دانه های تسبیح خالی از نخ تسبیح نیست و بیشتر از این، مثل عروق میمونه در خونهای خون ما، خون میمونه در عروق ما، مثل رگ و پی میمونه در ارگانیزم بدن ما، مثل هوا میمونه در کره زمین. ما در هر کجا که باشیم، هوای کره زمین باعث حیات ماست و زندگی ماست. توحید در ادیان حالت رگ و پی رو داره در وجود انسان و حالت هوا رو داره در زندگی فیزیکی ما. یه مثال دیگری که میتونم برای شما بچه ها بزنم، تار و پود فرشه. فرش دو سری نخ داره، یه سری از این ور، یه سری از این ور. اینا رو میگم تار و پود، که اینا تو هم رفته. این تار و پود همه جای فرش هست، قوام فرش به تار و پودشه. اگه بخوام مثال شیمی بزنم، میگم H2O یعنی اکسیژن و اکسیژن و هیدروژن، مایه قوام چیه؟ آبه. اگر از آب H رو جدا کنم، O رو جدا کنم، اکسیژنش رو یا هیدروژنش رو، آبه دیگه، آب نیست. در ادیان مسئله توحید نقش اساسی داره. اینو برای چی گفتم؟ برای خاطر اینکه در ادیان، در دین، در آفرینش، اول خداست بعد آفرینشه، اول خداست بعد انسانه، اول خداست بعد قوانین دینیست، اول توحیده بعد رفتارهای اجتماعی مردم. پس ما به توحید خیلی باید اهمیت بدیم. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، پس چرا شما به امامت انقدر اهمیت میدین؟ اصلا اهمیت تشیع و اسلام به امامت به خاطر توحیده. میخواهیم بگیم نقش توحید و تجلی توحید از غیر راه ائمه و پیامبران نقش ناقصی است، به خاطر اینکه خداوند متعال توحید را در فطرت ما گذاشته، اما اونی که تلنگر میزنه و فطرت ما را بیدار میکنه انبیا و اولیا هستند. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، چیکار کنیم که فطرتمون خفته نشه؟ انسان طبیعی باشید. از من بپرس انسان طبیعی یعنی چی؟ انسان طبیعی یعنی انسان بر طبق آفرینش. اگر شما بخواید انسان طبیعی باشید، باید که دستتون، پاتون، چشمتون، صورتتون، هیکلتون، چاقیتون، لاغریتون نرم باشه، معمولی باشه، همه به اندازه باشه. خب انسان در درونش دوتا نیرو داره، نیروی جذب که بهش میگن نیروی شهوت. شهوت لغته ها، شهوت فقط شهوت جنسی نیست، شهوت یعنی میل، نیرو جذب. الان ما گرسنه میشیم، غذا رو به خودمون جذب میکنیم. و نیروی دفع که بهش میگن نیروی غضب. نیروی شهوت و نیروی غضب دوتا نیرو هستن. انسان طبیعی یعنی چی؟ یعنی تعادل نیروی شهوت و غضب. انسان طبیعی یعنی چی؟ یعنی نیروی شهوت و غضبش متعادله. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، ما بچه ها خیلی جوان هستیم، یه دمون امسال دانشگاه قبول شدیم، میخوام قبول بشیم بریم، یه دمون پارسال، میخوام انسان طبیعی باشیم. چیکار باید بکنیم؟ باید تعادل ایجاد کنید بین نیروی شهوت و غضب. اگر شما یه روز افراطی غذا بخورید، دو روز افراطی ترک غذا بکنید، مریض میشید. نه؟ اگر شما یه روز افراطی غذا بخورید، یعنی به جای یه پرس چلو کباب بهترین غذاها رو 5 تا چلو کباب بخورید، 3 تا بخورید، مریض میشید. اگر شما دو روز سه روز هیچ غذا نخورید، بازم مریض میشید، میافتید. بعد برید بیمارستان، فشارتون میافته. مال چیه؟ مال اینه که نیروی شهوت و غضب شما باید چی بشه؟ کنترل بشه. برای اینکه خداشناسی را در وجودمون که به طور فطریه، سوال میکنم از تو، شده وقتهایی خدا را بیشتر دوست داشته باشی از وقت دیگه؟ حتما. من حالا میگم کی؟ موقعی که روزه گرفتی داری افطار میکنی، دم افطار خدا را بیشتر دوست داری. دیگه کی؟ موقعی که بدهکاری، موقعی که برای امام حسین علیه السلام در مجلس عاشورا حسابی گریه میکنی بی ریا، خدا رو بیشتر دوست داری یا نه؟ پس امام حسین و روزه امام حسین پلاس برای دوست داشتن خدا، چون انسان طبیعی میشی، چون گریه انسان رو طبیعی میکنه، خواب به اندازه انسان رو طبیعی میکنه، غذای کنترل شده انسان رو طبیعی میکنه. حرف من اینه، خداشناسی و خداجویی در دین تار و پود فرش ارگانیسم روح و بدن انسانه. برای خاطر اینکه خداوند متعال در وجود انسان، تار و پود انسان خداجوست، حتی خدا را قبل از خودش میشناسه. شاید الان یه خود این سخت باشه براتون، ما خودمون را هم به وسیله خدا میشناسیم، لذا میگیم اللهم عرفنی. ما خدا را، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، خدا را به ذات خودش میشناسیم، بعد موجودات رو میشناسیم، چون در وجود ما خداشناسی نهفته شده. چیکار باید بکنیم که این خداشناسی همیشه بمونه، بیشتر بمونه؟ نرم، انسان طبیعی بشیم. انسان طبیعی یعنی چی؟ اگه تو گناه افراط بکنیم، تو شهوت غیر طبیعی میشیم. اگه تو غضب افراط بکنیم، بازم غیر طبیعی میشیم. طبیعی شدن ما معناش اینه که در غضب و شهوت نرم باشیم. اگر در شهوت و غضب نرم باشیم، ما انسانهای طبیعی هستیم. خب حاج آقا، اینا چه رفتی داره به توحید در خطابه؟ اگه خدا رو میشناسی باید این کار رو بکنی. رفتش اینه، پیغمبر اکرم در خطابه قدیر، زمینی که میخواد امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی میکنه، مرتب پالس توحید میزنه. یکیش اینجاست، معاشر الناس، صفحه 22 پاراگراف دوم، انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا واطیعوا وانقادوا لامر الله ربکم. عجیبه، من آخرین دفعه است که در اینجا صحبت میکنم. مشهد یعنی محل دیدار شما. سلام علیکم. آخرین باره که در این مشهد صحبت میکنم. بشنوید و اطاعت کنید و گردن گذاری کنید به امر خدای ربتون. تذکر به چیه؟ به توحید. فاسمعوا وانقادوا لامر الله ربکم. بشنوید و گردن گذاری کنید برای فرمان پروردگارتون که الله. بچه ها، اسمها معناها را به آدم نزدیک میکنن. در ادیان ریشه الهی نامهای خدا حساسه، هر نامی را به خدا نمیگن. هیچ وقت در هیچ کدوم از ادیان نداریم که گفته باشه که خدایا قربون سیبیلت برم، قربون ریش بلندت برم، قربون دستات برم. این نداریم. چرا؟ برای اینکه اینا منحرف کننده هست. ولی میگیم چی؟ میگیم ای خدایی که ما را آفریدی بی نظیر، ای خدایی که من نمیتونم تو رو بشناسم مگر خودت خودتو به من معرفی کنی، ای خدایی که همه کمالات را تو باید به من بدی. هی همش از بالا که خدا میریزه نعمت را اینجوری میگیم. پیغمبر چی میگه؟ انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد. آخرین بار اینجا دارم شما رو میبینم. فاسمعوا، بشنوید، غنیمت بدون این جلسه رو. پیغمبر داره میگه غنیمت بدونید این جلسه رو، فکر نکنین همیشه هست. فاسمعوا، بشنوید، و اطیعوا، پیروی کنید، اطاعت کنید. و انقادوا، عجیبه، فاسمعوا یه امره، بشنوید، و اطیعوا یعنی اطاعت کنید. و انقادوا، و انقادوا یعنی گردن گذاری کنید، زنجیر و حلقه عبودیت رو به گردنتون بندازید. و انقادوا لامر الله ربکم، انقیاد کنید نسبت به فرمان پروردگارتون. این امر خدای ربکم، برای خدا چند تا اسم آورده؟ لامر الله ربکم، یکی الله آورده، یکی رب. الله یعنی چی؟ یعنی خدایی که ما نمیتونیم بشناسیم، متحیری. رب یعنی چی؟ یعنی همه کارهای ما رو اون انجام میده. رب پروردگاریه دیگه. یعنی الان که این آقا پیرن اسپورت پوشیده، اگه خدا اجازه نمیداد نمیپوشید. اون یکی که ریششو اصلاح کرده، به اندازه شرعی گذاشته، اگه خدا نمیخواست انجام نمیداد. یعنی رب، یعنی همه کارهای ما چیه؟ همه کارهای ما تحت نظر و با ربوبیت الهیه. لامر الله ربکم. اون وقت جالبه، میخواد بگه که درباره علی امیرالمومنین حرفای منو گوش کنین. حالا ببین چی میگه. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّهُ وَمَوْلَاكُمْ وَإِلَاهُكُمْ. میخواد علی رو معرفی کنه که بگه که حرفای منو بشنوین. از کجا شروع میکنه؟ از خدا شروع میکنه. میخواد علی رو معرفی کنه، صفات علی رو، خوبیاشو بگو دیگه. نه، من از خدا میام پایین. این که گفتم خداشناسی در تار و پود وجود موجودات هست. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. به خاطر این لذا پیغمبر اکرم وقتی میخواد صحبت بکنه، اول چه کار میکنه؟ میگه فإن الله عز و جل هو مولاکم و الهکم. خدا مولای شماست. مولا یعنی سرپرست و اولا به تصرف. اولا به تصرف میدونن چی؟ یعنی از شما به خودت نزدیکتره، دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم. اولا به تصرف یعنی به ما نزدیکتره، حقش بر ما بیشتره، ما رو بیشتر از خودمون دوست داره، به ما نزدیکتر از خودمونه. البته اینا زمانی برای آدم مشخص میشه که اون حالت رو پیدا کنه، یعنی خدا را در یه حالتهای بیابه. خیلی پول داری؟ همیشه این پول نیست. خیلی قدرت سلامتی داری؟ همیشه این سلامتی نیست. خیلی برو برو داری، بهت میدون میدن؟ همیشه اینجوری نیست. کی سرپرست شماست؟ اولویت سرپرست شماست؟ خدا. فإن الله عز وجل هو مولاكم. مولا یعنی چی؟ یعنی اولا به تصرف شماست. چون در مورد پیغ امیرالمومنین علیه السلام هم مولا رو به کار برده، من کنت مولا فهذا علی مولا. هر که من مولای هستم، علی هم مولای. خب مولا گفته. و الهکم. اله یعنی چی؟ اله یعنی معبود، اما اله یعنی همه کاره هستی. لازمه یه همه کاره بودن معبود بودنه. اله یعنی، اله ترجمه فارسی نداره. اگه بخوام اله رو ترجمه فارسی بکنم، باید اینجوری بگم، باید بگم اله یعنی خدا، یعنی آفریننده، یعنی روزی دهنده، یعنی زنده کننده، یعنی میراننده، یعنی آزاد کننده، یعنی هدایت کننده، یعنی آفتاب میتاباند، یعنی ماه رو میاره، یعنی بارون میفرسته، یعنی اندیشه میده، یعنی چشماتو باز میکنه، یعنی زبانتو باز میکنه. اله یعنی چی؟ یعنی خدا با تمام صفاتش. وقتی ما یه خدایی داریم که تمام صفات رو داره، پس استحقاق چی داره؟ معبودیت. لذا اله معنای لغویش به معنای معبود نیست. معنای اله یعنی خدای در همه جهات. لازمه این خدایی که در همه جهات خدای ماست چیه؟ یعنی که معبود باشه، یعنی مورد عبادت و پرستش باشه. ببین جالبه، پیغمبر میخواد بگه که آخرین باری که اینجا هستم، حرف منو بشنوید و اطاعت کنید. اول نمیگه از من اطاعت کنید، اول میگه فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم. همش رو به بالاست، من جانب خدا حرف میزنم، من حرف خدا رو میزنم. بعد برای خدا چهار تا صفت گفت، یکی الله، یکی رب، یکی مولا، یکی اله. اون وقت جالبه، خودش داره صحبت میکنه، باید خودش رو بزرگ کنه دیگه، داره خودش رو کوچیک میکنه. ثم من دونه رسوله و نبیه. اول خدا اله شما و مولای شما، ثم من دونه یعنی پایین تر از او، بعد از او، دون دونپایه، من میگم روزه خون دونپایه هستم، یعنی پایینم. سوما من دونهی یعنی پایین تر از اون. بعد از خدا. و بعد از خدا کی مولای شماست؟ من هستم رسول. اونم نمیگه منم. ادب رو نگاه کنید، ادب توحید رو. هیچ کدوم از شما نسبت به پدرتون و معلمتون و مادرتون این ادب رو ندارید. ببین پیغمبر چه جوری حرف میزنه. سوما من دونهی رسوله، بعد از خدا رسولش اوس و نبیه و پیغمبر، یعنی خودش میخواد. مثل که اینجوری من میگم، میگم که بالاترین شخصیت الان برای شما، مثلا میگم پیغمبر اکرمه، الان نوکر 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 پیغمبر حسینی خطاب قدیر با شما صحبت میکنه راجع به خطاب قدیر. این خیلی فرق میکنه که من بیام اینجا معرفی کنم بگم من میدونین کیم، من مسئول خطاب قدیر هستم در کشور. غلط زیادی. اما وقتی میگم که من نوکر نوکران امیرالمومنین علیه السلام هستم، مواظب صحبت با بابات باش. نارضایتی قلبی بابا طلا باشی سنگ میشی. اینو بدون، اول پدره، بعد مادر، معلم دینیه، از همه اینا بالاتر امام زمان علیه السلام. همه اینا رو اینا دستور دادن. اشتباه نرید راهو. برای سعادت خودتون میگم از پیغمبر یاد بگیرید. میگه چی؟ میگه آخرین بار اینجا صحبت میکنم، فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا. نسبت به کی گردن او، زنجیر عبودیت و حلقه عبودیت به گردن بندازین؟ لامر الله، الله رب مولا و اله. ثم من دونه رسوله، نمیگه بعد از اون منم، بازم خودشو به خدا نسبت میده، میگه کی؟ رسول او. من فرستاده هستم، اعتباری من ندارم، من از طرف ایشون اومدم. ثم من دونه رسوله، اگر اعتباری دارم به اعتبار اینه که از طرف اومدم. و نبیه، رسول و نبی چه فرق دارن بگو ببینم؟ رسول یعنی من مبلغم، فرستاده هستم. نبی یعنی خبردارم، نبع یعنی خبر، نبی یعنی خبردار، رسول یعنی فرستاده، نبی یعنی خبردار. ببینید او وقت هر دور اضافه کرده به کی؟ به خدا. گفته چی؟ ثم من دونه رسوله و نبیه. تو این دو جمله، یه جمله هم مولویت خدا را، هم الوهیت خدا را، هم عرض کنم ربوبیت خدا را گفته، هم اینی که من از طرف اون اومدم. اولم گفته رسوله، چون من اول باید بگه نبیه و رسوله، اینجا گفته رسوله و نبیه، یعنی من از طرف خدا اومدم با شما حرف بزنم، حرف دارم. از طرف خدا اومدم با شما حرف بزنم چی هستم؟ رسوله هستم. حرف دارم کدوم جمله است؟ نبیه. خیلی عجیبه، رسوله و نبیه. المخاطب لکم، آخرین باری که با شما دارم مخاطبه میکنم، آخرین باری که دارم با شما صحبت میکنم. ثم من دونه رسوله و نبی و المخاطب لکم. اینو میگه، بعد میفهمه ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم به امر الله ربکم. پس چی گفتیم امروز در این بخش سوم صفحه 22؟ گفتیم که به عنوان مقدمه، گفتیم توحید در ادیان تار و پود فرشه. توحید در ادیان نخ تسبیحه. توحید در ادیان هوایی است که ما استنشاق میکنیم. توحید در ادیان به مانند اوهاشتوس برای ترکیب آب، نباشه نیست. توحید در درون چی کار کنیم؟ به توحید متوجه بشیم، دو تا نیرومونو چی کنیم؟ تعدیل کنیم، متعادل کنیم. نیروی شهوت و نیروی غضب. شهوت مطلق میل، غضب مطلق دفاع. جالبه در دین ما چقدر قانون داریم. آبو اینقدر بخور، غذا اینقدر بخور، صبحونه اینقدر بخور، نهار اینقدر، شب اینجوری رفتار کن، روز اینجوری رفتار کن، فقط برای خوردن. چرا؟ برای اینکه نیروی شهوت رو بتونیم کنترل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.